میطلبه، چه بسا بعضی هم دارن میگن اصلا اطلاعات ژنتیک شما را اگر به دست بیارن میتونن به خیلی از برحال المانهای انسانی که نیازه برسن. حالا اونایی که برحال کشوری متخاصم اصلا و میخوان از فناوری و تکنولوژی برای برحال حذف رقبای خودشون استفاده بکنن، این هم نکته خیلی مهمیه. میخواین راجع به این موضوع صحبت بکنیم یا نکته
دیگه؟ با افتخار. این نکته ای که در این موضوع خیلی خودشو بولد میکنه و خودشو نشون میده، موضوع اینه که این موضوعی که ما باید در این صنعت خودمون پویا باشیم. ما با توجه به افرادی که در کشور داریم و متخصصانی که در کشور داریم و در این حوزه بسیار قدرتمند هستن و استفاده از اونها و عدم انتقال دانش و صادرات دانش در جهان و جذب اونها، میتونیم تولیدات اپلیکیشن داخلی داشته باشیم. وقتی بتونیم از برنامه ها و اپلیکیشن های داخلی استفاده بکنیم و دیتا ها نزد خودمون بمونه، دقیقاً نکته‌ای که شما گفتین اتفاق نمیفته و ما میتونیم جلوگیری بکنیم از انتقال دیتا ها به کشورهایی که دارن متاسفانه از ما سوء استفاده میکنن. آیا امنیت برنامه های داخلی بالاست و آیا میتونیم به اونا اعتماد کنیم؟ من میخوام با افتخار بگم بله. مردم ایران با افتخار از اپلیکیشن های داخلی استفاده بکنن. اینها رو فرزندان این سرزمین ساختن و در امنیت اونها بسیار تلاش کردن. ما در جهان در این حوزه نفرات برتری رو داریم که تمام جهان به اونها افتخار میکنن. امیدوارم بررسی بکنید و این افراد رو شناسایی بکنید و این دوستان رو تشویق کنیم و به خاطر این موضوع به خودمون ببالیم. اپلیکیشن های داخلی بسیار ارزنده ای که بازارهای جهانی الان رقیبشون شده. یکی از اون اپلیکیشن خودرویی که در کشور داره فعالیت میکنه آمار خیلی جالبی داره. در دنیا مقابل اون، من خارجیشو عرض میکنم، اوبره که 7 میلیون راننده داره و حدود 32 میلیون مخاطب داره، ولی در ایران اپلیکیشن داخلی ما 4 میلیون راننده داره. این ناراحت کننده است، ولی حدود 30 میلیون مخاطب داخلی از این اپلیکیشن در حال استفاده است.
این هم نکات خیلی مهمیه که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این که به هر حال این فضا چقدر میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. گاهی اوقات هم ممکنه افراد رو ببره به سمت این که نمیدونم، یا دیگه تلاش نکنن برای پیدا کردن مشاغل جدید، یا بگن حالا به هر حال همین چه که در میاریم کفایت کار رو میکنه. شاید طرف اگر واقعا یه مقدار تلاش بکنه، درسته ما اصلا ممکنه این که یه مقدار از لحاظ اقتصادی الان نوساناتی داریم نیستیم، ولی گاهی اوقات من دیگه میگم بابا بذار من تو همون دوتا تاکسی اینترنتی هم کار بکنم، در میاد، خرجمون در میاد. در صورتی واقعا حیفه خود من اون استعدادم، اون دانشم، اون تخصصی که کسب کردم شاید اگر در جای درست خودش قرار بگیره خیلی بهتر باشه. یه بخشش هم آیه نیما خان، جای درست رو خود من باید برم پیگیرش باشم، یه موقع باید به هر حال بسترش رو نهادهای بالادستی و دولتی هم فراهم بکنن تا به هر حال افراد به اونچه که در اون یاد گرفتن، استعداد کسب کردن، بتونن حضور داشته باشن. در 2-3 دقیقه اگر نکته باقی مونده از زبانت به عنوان جمع‌بندی بشنویم.
با افتخار. من یه آماری رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد کشور ایران. درآمد بازار تجارت الکترونیک ایران در سال 2025 13.55 میلیارد دلار بوده. این نشون میده که باید خیلی در این مورد دقت بکنیم و بازارهای سنتی باید به این روند ادامه بدن. درآمد جهانی رو در موردش صحبت بکنیم که 3.66 تریلیون دلار بوده و فقط در امریکا 1.17 تریلیون دلار این روند پویایی داشته. میانگین درآمد به ازای هر کاربر در جهان 1.130 دلار امریکا بوده و در ایران حدود 500 دلار بوده و این روند میتونه پیشرفت چشمگیری داشته باشه و این دریای آبی برای ما هنوز موندگاره. در قسمت آخر، با توجه به این که شما فرمودین زمان خیلی کمه، من از دوست عزیزم شهید تجنجاری عزیز خیلی تشکر میکنم که ما رو به این سمت و سو برد که بازار هوش مصنوعی ایران رو بپذیریم. از جناب آقای نقره کار که در این زمینه خیلی دارن تلاش میکنن که این بازار رو به بازار سنتی آشنا بکنن و بازار سنتی بتونن خودشون رو به روند دیجیتال برسونن. از مجموعه بسیار جذابی که درش هستیم، از رادیو گفتگو، رادیوی مردمی ایران تشکر میکنم که این برنامه ها رو داره میذاره و امیدوارم که این پویایی ادامه دار باشه.
انشالله. متشکرم از شما نیما الهی عزیز، کارشناس حوزه کسب و کار در صنعت دیجیتال و همینطور عضو شورای هوش مصنوعی. متشکرم ازت نیما الهی. اسم بردی از دوستان ما، محبت کردی از خود ما. اجازه بده که من این اسامی رو پس کامل‌تر بکنم. یه تشکر ویژه کنیم از رادیو گفتگو که تلاش میکنه با برنامه علمینو راهی نوین و علوم نوین رو تأثیرش رو هم در حوزه‌های اقتصادی هم در حوزه‌های علمی به شکل دیگه‌ای مرور بکنه. تشکر میکنم از دوست بسیار خوبم آقای کشانی عزیز، مدیر گروه دانش و اقتصاد این رادیو، و همچنین سایر همکارانم. علی جهانی تهیه کننده این برنامه، جعفر عالی قد صدابردار، مهری معیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمگی با افتخار در این برنامه در خدمت شما بودیم. باز هم یادآوری می‌کنم اگر موضوع علمی مد نظرتون هست که می‌خواید در این برنامه به زبان ساده و همراه با متخصصین و کارآفرینان راجعش صحبت بکنیم، اون رو برای ما بفرستید. حتی اگر موضوع اقتصادی هم مد نظرتون هست که می‌خواید به شکلی علمی بهش توجه بکنیم و رویکردهای توسعه بازار اقتصادی رو با نگاه علم و دانش مرور کنیم، شک نداشته باشید که علمینو میتونه برای شما بهترین فرصت رو فراهم بکنه. 30,035 سامانه پیامک ماست. یکی دیگه از گروه برنامه های علمینو، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، تا یه برنامه بعد، خدا نگهدار.
برنامه علمینو رو با هم شنیدیم که در اون گذار بزرگ مغازه‌های سنتی تا پلتفرم‌های هوشمند مورد بحث قرار گرفت.
ما هنوز اول راهیم توی این مسیر دشوار، میتونیم ستاره باشیم، لحظه هر لحظه به تکرار میشه، تا نفس تو سینه هست، پا به پای جاده دارد، جانمون دو کم نیاورد تا ته هر ماجرا رفت. نقش تو خودت بساز و نظر از قصه جدا شی، تو فقط خودت برنده باشی. زندگی رخ گذاره تو نترس، اگه بازی در میاره تو نترس، بازی زمونه با خوب و بدش، سر شکستن اگه داره
جمعه شبی آرام براتون آرزو میکنیم، همراه با آرامش و حال خوب. و قراره که در این لحظه یک گفتگوی دیگه از جمله گفتگوهای حوزه های مسائل سیاسی رو تقدیم حضورتون بکنیم، در رابطه با فعال شدن اسنپ‌بک از سوی کشورهای اروپایی. جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، همراه ما هستن. آقای ثروتی سلام، شبتون بخیر.
آقای رحمان ابراهیم، شب شما هم بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. در خدمت شما
سلامت باشین. آقای ثروتی، ما یه سوال کلیدی داریم. چرا با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد فضای شفاف، فضای مبتنی بر مذاکرات، فضای مبتنی بر تعامل رو پیش پای غربی ها و آمریکا بگذاره، باز میبینیم روی اسنپ‌بک توسط تروکای اروپایی تاکید میشه؟
بله ببینید، حد به اصطلاح خواسته ها و مطالبات گستاخانه چه آمریکا چه اروپا که مخالف جمهوری اسلامی هستن حد توقفی نداره. به تعبیر شما اگر بیشترین فضا رو برایشون ایجاد بکنی، بیشترین امتیاز هم بهشون بدی، بیشترین موقعیت‌ها رو برایشون فراهم بکنی، چه در مقوله بازرسان آژانس، چه در نشان دادن مراکزی که حمله شده بهش، چه در دپوسازی به اصطلاح منابع غنی سازی شده جمهوری اسلامی، و چه در مذاکره که 10 سال 20 سال انجام دادیم و خب الحمدلله مقام معظم رهبری تکلیف رو مشخص کرد که خسارت محضه، باز اونها حد یقفی نخواهند داشت، یعنی مطالبات اونها محدود نخواهد شد. اگر لازم باشه یک گذر خیلی کوچیکی من بزنم با توجه زمان، شما مدیریت کنی زمان.
خواهش میکنم، وقت داریم اگر بفرمایید. بفرمایید.
ببینید در یک ماراتونی به اسم برجام که در انتهای روند مذاکرات از 1982 1382 در ایران که مذاکرات پاریس بود، سعدآباد بود، مذاکرات های مختلف که پیوسته ما با ترویکا کنار می اومدیم، تضمین های قطعی، تضمین های عینی و آمریکایی‌ها زیرش می زدن و مذاکرات های دیگه، تا سلسله مذاکرات به نقطه ای رسید که ما با بحث برجام رفتیم با اینها به یک نقطه مطلوب، یعنی موافقت نامه رسیدیم. نگاهی گذرا به متن برجام نشون میده که اروپایی ها، آمریکایی ها تعهداتی داشتند در قبال اعتمادسازی ایران. خب ایران اعتمادسازی رو در گام اولیه انجام داد. آیا اروپایی ها حتی یک بند از توافقنامه خودشون رو، تعهدات خودشون انجام دادن؟ نه. آمریکایی هم زیر میز داد. متقابلا اروپایی ها ما رو تحت عنوان SPV این استکس اینها معطل کردن سالها، و حتی وقتی که آمریکا فشار میورد به بانک‌های اروپایی سریع عقب نشینی میکردن، یه جریمه‌شون میکرد دیگه با ایران تعاملی نمیکردن. فی الواقع به اعتراف آقایون دستاندرکار برجام هیچ دستاوردی برای ما نداشته است، چه رئیس دولت 11 12 هم، چه تیم مذاکره کننده برجامی اعتراف دارن به این قضیه. خیلی خوب، اروپایی هایی که تعهداتشون انجام ندادن، آمریکایی هایی که از صحنه خارج شدن، در متن برجام تعهداتی دارن. چرا تعهداتشون انجام ندادن و الان متقابلا گستاخانه، تأکید میکنن گستاخانه و غیر حقوقی، میان به صراحت ایران رو متهم به این میکنن که از برجام تخطی کرده، در صورتی که اعتمادسازی های ایران چه بر اساس نظارت بازرسان، چه بر اساس مفاد برجامی، طبق توافقات بوده. خب وقتی که اونا انجام نمیدن، قرار به این است که ما فقط امتیاز بدیم. بنابراین اقدام اروپایی ها یه اقدام غیر در واقع متعارف هستش، غیر حقوقی، غیر قانونی است، و طبیعتاً میبینید که با دیگر اعضای با دیدگاه دیگر اعضای پنج به اضافه یک، یعنی چین و روسیه، مواجه شده و به صراحت اونا میگن اینا دارن بد اخلاقی میکنن، دروغ میگن، کلک میزنن و مطالبات گستاخانه دارن. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من در روند مذاکراتش با آمریکا، یکی دیگه به نقطه بی‌بازگشت رسیده، با اروپایی ها به نظر من دادن هر گونه امتیاز در قالب مذاکره بر اساس اینکه اونها هم خواسته و مطالباتشون نهایتاً به کنار اومدن ما با آمریکا میخواد منجر بشه، و خب ما میدونیم که آمریکا یا با ما کنار نخواهند اومد و به تعبیر مقام معظم رهبری تسلیم محض رو از ما میخوان، یا دیکته شده یک متن رو که ما امضا بکنیم میخوان، طبیعتاً هیچ کشور غیرتمندی اینو نمیپذیره. بنابراین خواسته اروپا و آمریکا دو لبه یک قیچی هستن که یک چما رو قطع میکنن. ما اگر بخوایم امتیاز بدهیم، بیایم مثلا تو تفره رفتنها با اینها، مثلا الان برخی از رسانه‌های خارجی میگن فرض کنیم آقای عراقچی بله. من به استناد اونها میگم ها، شاید هم درست نباشه، به استناد صحبتایی که پخش شده الان مثلا آقای عراقچی گفته باش یک مرکز رو نشون میدیم. من میگم آقای پیروزی عزیز، ولو این که ما سایت های هستیمونو کاملا نشون بدیم، دسترسی کامل به بازرسان داشته باشیم، یعنی بازرسان دسترسی کامل به مراکز بمباران شده ما باشن، داشته باشن، ولو این که ما دپو شده های غنی‌سازی خودمون رو بیایم بهشون نشون بدیم، خب جاهاش و مکانش و مقدارش رو و به صراحت شفاف سازی بکنیم. فاز سومی که مطالبات گستاخانه اروپاست میخوایم چه کنیم؟ میخوایم آیا مطالبات خواسته آمریکا رو که به شراحت میگه برد موشکاتون رو کم بکنید، هسته ای صفر باشد، اصلا غنی‌سازی رو جمع بکنید، پهپاد نداشته باشید، نمیدونم تحقیقات رو بذارید کنار، با محور مقاومت کار نداشته. ببینید حرف ها و خواسته های آمریکایی ها تسلیم محض است. با این میخوایم چیکار کنیم؟ بنابراین ما دو راه بیشتر نداریم. یک راه این هستش که امتحان کردیم 10 سال 20 سال از سال 1382 ما داریم با اروپا مذاکره میکنیم، بعدش هم با آمریکایی ها، بعدش هم برجام شکل گرفته، ما مذاکرات رو کشیدیم ابعاد و زوایاش هم رفتیم، یا باید قالب مذاکره رو که نتیجه به نظر من بن‌بست رسیدیم با آمریکایی ها، با اروپایی ها به یک نقطه ای برسیم که آقا اگر شما نخواهید خواسته به حق جمهوری اسلامی رو به اصطلاح عملی بکنید، ما از NPT خارج میشیم. تبعات این برای ما چه خواهد بود آقای فیروزی عزیز؟ اینها به گمان اینکه اسرائیل به ما حمله میکند یا به اصطلاح ممکن است یک مثلا آمریکایی ها مثلا یه تخطی داشته باشن، ما رو از این میترسونن، در صورتی که مگر بسیار از کشوران نیستن که الان عضو اصلا NPT نیستن، هسته‌ای هم دارن، بمب هسته‌ای هم دارن و هیچ غلطی کسی نمیتونه باشون بکنه. بنابراین تو یک فضاسازی های کشور ما رو میبرن شرطی میکنن. اعتقاد من بر این استش که ما مذاکرات رو چشیدیم، باید صرف جلوی آمریکا و اروپا وایسی مقاومت بکنیم. من این بحث NPT رو، خروج از NPT رو گذاشته بودم دقیقه 90 و مجبوریم الان این رو عملیاتی بکنیم، چرا که ما در روز 7 مهر که 10 سال تموم می شود می بینیم که دوباره مثل بازی ما رو پله اومدیم پله اول و این به ضرر جمهوری اسلامی است. فرصت ها از دست می رود، هزینه های بسیاری بر جمهوری اسلامی تحمیل شده. چه کسی این ها رو بخواد بده جواب بده؟
آیه ثروتی، من قبل از گفتگو با شما داشتم بیرون استودیو شبکه‌های اجتماعی رو چک می‌کردم، دیدم در شبکه اجتماعی ایکس آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بازنشری رو از مصاحبه در واقع با رسانه‌های خارجی که داشتن رو در قالب یک توییت منتشر کردن و عنوان توییتشون و مطلعش این هستش که ما با اجرای اسنپ‌بک همکاری رو با آژانس تعلیق میکنیم و یکی از بندهایی که از این توییت نظرم رو جلب کرد این که نوشتن در قاهره بازدید از مراکز سالم تصویب شد اما بازدید از مراکز صدمه دیده نیاز به روش و برنامه جدید داره. نظرتون چی هستش؟
خب اگر آقای عراقچی این چیزی که الان تو رسانه ها پخش شده، من صحتش رو نمیدونم، آقای عراقچی باید این رو صحه بگذارن یا شورای عالی امنیت ملی.
بله.
چون خبر دقیقه 90 بود، همین چند دقایق قبل من دیدم. ببینید اگر که ما دسترسی به، گفتم بر اساس پادمان ما باید دسترسی ها رو نسبت به اصطلاح بازرسان آژانس انجام میدادیم، اینه که گزینه رو من صحبت کردم که ما فرض بر این بگیریم، الان البته کار اشتباهی ما داریم میکنیم ها، چون داریم امتیاز میدیم در صورتی که اینا اسنپ‌بک رو فعال کردن و مکانیزم ماشر رو نمیخواهن ظاهرا چی بکنن. حالا تا پس فردا معلوم میشه دیگه، چون تا 6 تمام میشه، بعد 7 مهر اینا اگر اسنپ‌بک رو بازگشت نزنن ما به اصطلاح مجبوریم که بیایم از این فضا خارج بشیم. ضمن اینکه اروپایی‌ها به صراحت موضع‌گیری کردند و گفتند که این کفایت نمی‌کند که به بخشی از مراکز بمباران شده شما دسترسی بدید. ببینید خواسته ها و مطالبات اینها حد توقفی نداره. ما نباید ساده لوحی بکنیم. نباید مراکزی رو که بمباران کردن غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر به اصطلاح چیز به حقوق بین الملل باز بیایم خودمون رو فریب بدیم، بریم دسترسی بدیم. خب اونا به دنبال این هستن که به اصطلاح ببینن که سطح آسیب چقدر بوده، مواد غنی سازی شده کجاست. من این رو ساده لوحی میبینم. با توجه این که مقام معظم رهبری هم تعیین تکلیف کردن این فضا رو، به نظر من ما نباید خودمون رو فریب بدیم. آقای لاریجانی درست دارن میگن الان در این مقطع در این صحبت، اما ترویکای اروپا وقتی صراحت و شفافیت داره در صحبتش که کفایت نمیکنه، یعنی باید کاملا همکاری بکنیم. خب آقای عراقچی اگر که میخواست امتیازی بده در این مورد، چرا این فضا رو برد توی مجلس و بردن توی فضاهای شعام و شورای امنیت ملی و دیگر مقوله ها؟ خب میگفتن که خیلی خوب بیاد برید ببینید. ما راه های دیگری داشتیم در فضای دیپلماسی که متاسفانه اجرایی نکردن، اما یعنی جهت اعتماد سازی ما خیلی راحت میتونستیم هم غنی سازی رو حفظ بکنیم، هم اصطلاح اعتماد سازی بکنیم. یک مکانیزم هایی داشت که در زمان خودش انشاءالله من اگه فرصتی شد در آینده این رو صحبت خواهم کرد. ولی بدانید مذاکره کردن با طرف قدرتمند پایش اینه که شما امتیاز بدی. خب وقتی که تو میدونیم امتیاز میخوان ازت، مگه مجبوری بدی مذاکره؟ ما مذاکرهمون دیگه فکر میکنم پایان یافته و باید بریم پای مقاومت، و در مقاومت هم خروج از اسنپ‌بک برای ما هزینه های آنچنانی نخواهد داشت. قوی بشویم، اون چی که رهبری میگوین قوی بشویم، اینها هیچ غلطی نمیتونن بکنن. درسته سختی های ناشی از تحریم درصد محدودی برای ما مشکلات ایجاد خواهد کرد که اینم صحبت شده دیگه. تحریم هایی که اون شیش قطعنامه‌ای که علیه ما صادر شد در مقایسه با تحریم هایی که آمریکایی ها کردن تحت عنوان SDN و سیسادا و دیگر به اصطلاح تحریم های اضطرار ملی، اینها در مقابل اون صفره. یعنی تحریم ما رو دارن شرطی میکنن، آقا تحریم، وای سایه تحریم. و بعضی کسا مثلا تو داخل این فضا رو متاسفانه با بازی دلار و طلا و یه سری مسائل دیگه فشار میارن ذهن مردم رو، یک نوع عملیات زبانی روشون ایجاد میکنن که بله. مردم رو نسبت به این قضیه بترسونن. بنابراین ما دو تا راه داریم، یا بریم مذاکره که نتیجهشو دیدیم، یا صفر باشیم مقاومت بکنیم. قطعا هزینه های مقاومت کمتر از هزینه های مذاکره است.
و صحبت از یک ابتکار هست مشترک بین روس و چین و روسیه، اینکه شش ماهی به تعویق بندازن فعال شدن اسنپ‌بک و موضوعات و اثراتی که داره. دیدگاهتون در این رابطه چی هستش؟
ببینید باید برگردیم به راهبرد آمریکا و اروپا در مواجهه با جمهوری اسلامی. یه افقی رو ترسیم کنید در ذهنتون مردم عزیز، جناب عالی. ببینید اونها برای اینکه جلوی دستاوردهای جمهوری اسلامی جاره پیشرفت و فناوری از جمله هسته‌ای موشکی و اینها رو بگیرن، بهانه هایی تراشیدند. یک هسته ای، دو تروریست، موشکی، چهار فضایی، نمیدونم حقوق انسان، حقوق بشر، طرح صلح خاورمیانه، محور مقاومت. نسبت به همه اینها به ما گیر دادن. اوباما با یک زرنگی توجه کردیم اون وقتی البته نامه های فدایت شبن برای مقام معظم رهبری می نوشت و کسی اعتنا نمی کرد، رهبری اصلا پاسخ نمی داد. دولت 11 و 12 متاسفانه ادعا کرد که من می توانم در مذاکره آمریکا رو ضربه فنی کنم. بنای مذاکره رو اونها گذاشتند به بهانه تحریم، که حالا این بحثای جدی داره. اما آیا در مذاکرات مربوط به هسته‌ای الان که روزای آخرش هستیم، 10 سال اعتمادسازی تموم شده و ما رو فریز کردن و 10 سال هزینه به ما تحمیل کردن از آب سنگین عراق، فرزدو، سانتریپیوژ ها، آبشار ها، معادن، همه این به اصطلاح هزینه‌ای که برای ما تراشیدند که کسی هم پاسخگو نیست. آیا تو بحث هسته‌ای ما به نقطه‌ای رسیدیم؟
آقای ثروتی جنبندیتون هم بفرمایید.
دومشون هم این هستش که حالا شما موشکاتون رو محدود کنید. سومش این هست که شما ببینید بنابراین در بحث به اصطلاح امتیازاتی که اونا میخواهند طبیعتا امتیازاتشون حد یقفی نداره و ما باید نسبت به این قضیه دقت داشته باشیم. اونها مرحله به مرحله میخواستن ما رو مهار کنن، در هسته‌ای موفق شدن، الان اومدن رو موشکی، دو روز دیگه میان رو بحثای دیگه. بنابراین ما باید زرنگ باشیم. اگر بخوایم امتیاز بدیم، به قول مقام معظم رهبری تا آخرش باید امتیاز بدیم، دومینویی میشود.
بله خیلی از شما ممنونم. ما با توجه به اهمیتی که موضوع اسنپ‌بک داره و اون ممکنه نگرانی هایی که در داخل ایجاد کنه، وقت بیشتری رو در اختیار شما گذاشتیم. ممنونیم که مبسوط تشریح کردید و براتون آرزوی توفیق داریم و شبی خوب و آرام.
ارادت دارم به شما و همه مردم ایران. اسنپ‌بک تبعات عمده‌ای برای کشور نخواهد داشت.
سلامت باشید. خداحافظ شما. خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای هادی ثروتی، کارشناس سیاسی، در رابطه با تأکید و اصراری که اروپایی ها روی موضوع اسنپ‌بک دارند.
تو در نفس و جان منی، نیمه پنهان منی، در دلم آرام ندارم، من زخم نمکگیر تو هم، ابرم و دلگیر تو هم، در خودم آرام ببارم، عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسانم، ماه تمامم جز تو نخواهم، من هیچ شدم تا تمام خودم را به تو دادم، ای همه ی جان از تو چه پنهان، خوشنام شدم تا که نامت شود ورد زبانم، دارو ندارم بردی قرارم، ای چشم به راهم که شاید رسیدی تو بدادم، چشم تو دلم ریخت، بهتر که ته قصه به هم ریخت، رفتم ببرم دل که دلم رفت، آرام دلم با تو غمم رفت،
عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسان،
من هیچ شدم تا تمام خودم را به تو دادم، ای همه ی جان از تو چه پنهان، خوشنام شدم تا که نامت شود ورد زبانم، دارو ندارم بردی قرارم، ای چشم راهم که شاید رسیدی تو بدان،
خیلی ممنونیم که با برنامه روی موج گفتگو همراه هستید. ما با افتخار از ساعت 14 آغاز کردیم و الان ساعت 21 و 28 دقیقه هستش و گفتگوهای مختلفی در این برنامه تقدیم حضورتون شد. کارشناسان مختلف جا داره ازشون تشکر کنم. همه کسانی که تلاش میکنن برای اینکه ایران عزیز ما هر روز وضعیت بهتری رو تجربه بکنه، کارشناسان با نظراتشون، و خیلی کسانی که ما نمیبینیم اونها رو، کسانی که در بخش‌های امنیتی، در بخش‌های نظامی فعالیت می‌کنن، فعالیت‌های شبانه روزی، و الان که در هفته دفاع مقدس هستیم، جا داره از این عزیزان هم یاد کنیم که الگو گرفته از دوران جنگ تحمیلی هستند و